هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 5 بعد از 4 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. بازم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماییم. در اول گزارش های این ساعت به شما در مورد دومین کنفرانس چهار جانبه افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه در مورد مبارزه با مواد مخدر در کابل خواهیم گفت و تا لحظات دیگر در تازه ترین خبرهای جهان از سلطان محمد سرور میشنوید که گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی سوریه امروز به شهرک ها و قریه ها در مناطق مرکزی این کشور و در نزدیکی سرحدات ترکیه یورش بردند. رئیس جمهور ایران امروز هنگام افتتاح یک فابریکه بند برق در تاجیکستان از قدرت‌های جهانی به خاطر به گفته او مداخله در امور داخلی کشورهای آسیایی و آفریقایی انتقاد کرد. تا لحظات دیگر برمیگردیم و ما حالا تازه‌ترین خبرهای افغانستان را از فرشتن ندا بشنوید.
سرخط اخبار. مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی قیصار این ولایت 5 فرد ملکی کشته شدند. 802 تن آلمانی ها در منطقه دشت خونین مرز میان بغلان و پروان دریافت شده است. مشروع اخبار. مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی قیصار این ولایت 5 فرد ملکی کشته شدند. سید احمد سامی قماندان امنی ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت این انفجار صبح امروز در منطقه غوری ولسوالی قیصار صورت گرفته است. تا حال مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی به عهده نگرفته است، اما مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند که این انفجار از سوی مخالفین مسلح صورت گرفته است. 802 تن آلمانی ها در منطقه دشت خونین مرز میان بغلان و پروان دریافت شده است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان امروز به رادیو آزادی گفت این افراد که توسط کوچی ها اختطاف شده بودند امروز اجساد آنها دریافت شد. به گفته وی نیروهای پلیس جهت انتقال اجساد به منطقه اعزام شدند. گفته می شود که این افراد هفته گذشته توسط کوچی ها از سالنگ اختطاف گردیده بودند. نیروهای آیسف در افغانستان میگویند در ولسوالی امام صاحبه ولایت قندوز چند تن از افراد مشکوک را دستگیر نمودند. در یک خبرنامه‌ای که از دفتر مطبوعاتی نیروهای آیسف منتشر شده آمده است، افراد دستگیر شده در ساخت ماین‌ها مهارت داشته و به این کار خیش اعتراف نمودند. در این حال در یک خبر دیگر گفته شده است که روز گذشته در اثر عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی در ولایت لوگر، خوست، کاپیسا، غزنی و وردک شماری از مخالفین مسلح دستگیر شدند. طالبان مسلح تا کنون در مورد این رویداد تبصره ای نکردند. و در خبر اخیرین که برای 900 تن از معلمین ولایت تخار امروز اسناد ملکیت در شهرک‌های رهایشی از سوی وزارت معارف داده شد. دکتر سید حمیدالله حمیدی معین مالی و اداری وزارت معارف هنگام توزیع این اسناد بر رسانه‌ها گفت 3 شهرک رهایشی برای معلمین در ولسوالی‌های بهارک، دشت قلعه و خواجه بهاءالدین ولایت تخار ساخته می‌شود. به گفته وی این شهرک‌ها در مساحت 470 جریب اعمار خواهد شد. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را از همکارم میشنوید.
رئیس جمهور ایران امروز هنگام افتتاح یک فابریکه بند برق در تاجیکستان از قدرت‌های جهانی به خاطر آنچه که او را مداخله این قدرت‌ها در امور داخلی کشورهای آسیایی و آفریقایی خواند انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان یک جا در مراسم افتتاح بند برق سنگتوده 2 سهم گرفت. ایران که در حدود 180 میلیون دلار از مصارف این بند را پرداخته است، قرار است تا 12 سال آینده آن را اداره کند و بعداً به تاجیکستان واگذار شود. تاجیکستان 40 میلیون از مصارف این بند را پرداخته است. این بند برق که بر دریای وخش در 150 کیلومتری جنوب دوشنبه موقعیت دارد، انتظار می‌رود کمبود انرژی در تاجیکستان را مرفوع سازد. در یک خبر دیگر، تلویزیون دولتی ایران میگوید نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی ایران در هجوم جدید در نزدیکی سرحدات عراق 12 نفر از شورشان حزب پژاک کردان را کشتند. دگروال حمید حمیدی، یک افسر نیروهای پاسداران، گفت که این حمله که روز جمعه گذشته آغاز شد تا تصفیه عناصر ضد انقلاب، شورشان و دهشت افغانان ادامه خواهد داشت. این گزارش از سوی منابع مستقل تایید شده نمی‌تواند. رسانه‌های ایران روز دوشنبه میبخشین روز شنبه گزارش دادند که دو عسکر نیروهای پاسدار در روز اول هجوم کشته شدند. فعالان حقوق بشر و مردم میگویند نیروهای امنیتی سوریه امروز به شهرک ها و قریه ها در مناطق مرکزی این کشور و در نزدیکی سرحدات ترکیه یورش بردند. گزارش ها میگویند چندین نفر کشته شده اند، ولی چون رسانه های خارجی اجازه فعالیت در سوریه ندارند، تایید این خبرها از سوی منابع مستقل دشوار است. اهالی منطقه و فعالان میگویند نیروهای دولتی برای جلوگیری فرار مردم به ترکیه در نزدیکی سرحدات این کشور دست به حمله زدند. گزارش ها میگویند یک نفر هنگام از سوی تیراندازان مخفی اردوی سوریه کشته شد که از یک قریه سرحدی به آن سوی سرحد به سوی خاک ترکیه عبور کرد. در عین حال فعالان امروز گزارش دادند که عساکر و تانک ها به شهرهای حمص و حما در وسط سوریه نیز حمله ور شده اند. سازمان ملل متحد تخمین میکند که نیروهای امنیتی سوریه در تظاهرات ضد دولتی که از 5 ماه به این سو در این کشور ادامه دارد بیش از 2200 نفر را کشته اند. شورای ملی انتقالی لیبیا میگوید مذاکراتی که برای تسلیم شدن جنگجویان طرفدار قذافی در یکی از آخرین پایگاه‌های وی در این کشور برای انداخته شده بود از هم فرو پاشید. یکی از مذاکره کنندگان شورای ملی انتقالی گفت مذاکرات با رهبران عشایر در شهر بنی ولید به پایان رسید. گزارش ها می‌رسانند که هزاران نفر از نیروهای شورای ملی انتقالی بنی ولید را محاصره کردند، ولی معلوم نیست که اگر پلان هجوم بر این شهر را داشته باشند و یا چه زمان حمله آغاز خواهد شد. علی صالح، یکی از عساکر نیروهای مخالف قذافی، در یکی از پوسته‌های تالاشی در نزدیکی شهر بنی ولید امروز با آژانس خبررسانی رویترز چنین گفت:
والله الوضع عادي جدا جدا.
اوضاع بسیار آرام است. ما منتظر تصمیم شورای انتقالی هستیم تا به خواست خداوند داخل شهر شویم. کدام تبصره جدید از سوی طرفداران قذافی در داخل شهر میسر نیست. سومین جلسه محاکمه حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر، امروز دایر می شود. او به فساد اداری و دست داشتن در قتل مظاهرتچیان هنگام قیام مردمی اخیر در مصر که منجر به سقوط رژیم وی شد متهم می باشد. حسنی مبارک 83 سال عمر دارد و تقریبا 30 سال زمامدار مصر بود، ادعای براءت کرده است. ولی واقعات جلسه امروزی بنابر فیصله قاضی از طریق تلویزیون نشر نمی شود. در جلسات قبلی دیده شد که حسنی مبارک بیمار است و در بستر شفاخانه با تالار محکمه احضار شد. گزارش ها می رسانند که 4 نفر از مقامات ارشد امنیتی قرار است امروز به ارتباط این که اوامر قتل مظاهرتچیان را هنگام قیام چه کسی صادر کرده بود به محکمه گواهی دهند. در یک اقدام برای پشتیبانی از حسنی مبارک، 10 نفر از وکلای مدافع کویت برای همکاری در دفاع وی به قاهره رسیدند. آنها میگویند به خاطر از حسنی مبارک دفاع میکنند که او هنگام اشغال کویت توسط نیروهای عراق در سال 1990 از حق کویت دفاع کرده بود. محمد ناصر العجمی، یکی از این وکلا، چنین میگوید: موضع گیری ما در مورد رئیس جمهور سابق حسنی مبارک در عوامل شخصی و فردی استوار است. موقف او هنگام اشغال کویت از سوی عراق در سال 1990 واقعا یک موقفی بود که هیچ کسی از اتباع کویت آن را فراموش کرده نمی تواند. این موقف عمومی مصر بود. حسنی مبارک با پسران خود جمال و علا و حبیب العادلی، وزیر داخلی سابق مصر، و 6 نفر از مقامات ارشد پلیس این کشور محاکمه می شود. پایان اخبار.
تشکر سلطان محمد سرور برای ارائه مهمترین و تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. حالا ساعت 5:09 دقیقه به وقت کابل است و تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. و در ادامه این برنامه، کوه آهنین، برنامه نو برای رفع نیازمندی های نیروهای امنیتی افغان.
هدف این برنامه افزایش در قابلیت تحرک، گلوله‌باری و مخابراتی نیروهای امنیتی افغان است.
در ادامه جنجال‌های انتخابات ولسی جرگه پارسال، چندین نامزد معترض که پیروز نشدند گفتند دست به اعتراض خواهند زد، نظر مردم را گرفته‌اند.
تمام عمر همی وطن ما از دست مظاهره و جنجال مردم در به در و خاک به سر شد. بانند که یک طرف قضاوت کنند کسی که میفهمونه اونو کار خود پیش ببره.
شاروال کابل میگوید از این پس جلوه اعمار شهرک‌های خودسرانه را در کابل خواهد گرفت. انتقادهایی که در این مورد وجود دارند.
من فکر میکنم که 80% شهر کابل قصف شده و همه شهرک ها غیرقانونی هستند.
از دیدار رئیس جمهور ایران از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان هم و شما خواهیم گفت و گزارش‌های دیگر و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی زن و زندگی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. پیش از اینکه بپردازیم به تحولات امنیتی در کشور، همونطور که پیشتر گفتیم، دومین کنفرانس چهار جانبه افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه در خصوص مبارزه با مواد مخدر امروز دوشنبه در کابل برگزار شد و فردا هم ادامه خواهد یافت. در این نشست مسئولان مبارزه با مواد مخدر این چهار کشور حضور دارند. حالا به این جزئیات بیشتر در این مورد را از ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
اشتراک کنندگان دومین کنفرانس چهار جانبه افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه در امر مبارزه با مواد مخدر در بحث‌هایشان بر تقویت و گسترش همکاری‌های منطقوی در راستای جلوگیری قاچاق و تولید مواد مخدر در افغانستان و منطقه تاکید کردند. مقام‌های مبارزه با مواد مخدر این چهار کشور از روز دوشنبه در یک نشست چهار جانبه در کابل گرد هم آمدند و تلاش می‌کنند تا همکاری‌های خود را در بخش مبارزه مواد مخدر افزایش دهند. رئیس کنترل مواد مخدر روسیه در سخنرانی خود در این کنفرانس از استراتژی محو مواد مخدر در افغانستان انتقاد نمود و گفت که دستاوردهای 10 سال گذشته در این راستا اندک بوده است. ویکتور ایوانوف گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به مشکل مواد مخدر در افغانستان من حیث یک تهدید به امنیت و ثبات جهان نگاه کند.
محو مواد مخدر در افغانستان از صلاحیت و مسئولیت های ایسف نبوده و نه هماهنگی کمک های جهانی در این رابطه تحت قیمومیت یونما است. به این معنی که از لحاظ حقوقی و عملی از ادارات مهم بین المللی در اجرای وظایف مهم، یعنی از بین بردن مواد مخدر در افغانستان استفاده نمی شود.
آقای ایوانوف علاوه کرد که این پیشنهادها شامل برنامه روسیه در قبال محو مواد مخدر در افغانستان است و آن را با جامعه بین المللی نیز شریک نمودند. وی در بخش از صحبت‌هایش به هدف مبارزه بهتر با مواد مخدر در افغانستان بر اجرای عملیات مشترک منطقوی نیز تاکید کرد. رئیس کنترل مواد مخدر روسیه به طور نمونه از عملیات مشابه در ولایت ننگرهار یاد کرد که سال گذشته به اشتراک روسیه راه اندازی گردید. اما حکومت افغانستان در آن زمان از این عملیات شدیداً انتقاد کرد و این اقدام را خلاف حاکمیت ملی افغانستان خواند. مقام های افغان این نشست را در زمینه دریافت راه‌ها و میکانیزم تازه در خصوص مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و منطقه سودمند توصیف می کنند. زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت در کنفرانس مبارزه علیه مواد مخدر میان افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه در خصوص مسائل مهم بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.
موضوعات چون جلوگیری از کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر، کنترل بر توزیع و مصرف پرکرسرها، جلوگیری از قاچاق این مواد کیمیایی پرکاربرد در تولید مواد مخدر، کنترل سرحدات، شناسایی قاچاقبران سرشناس، شبکه‌های مافیایی قاچاق و مبارزه جدی و قاطع با آنان، اعمال کنترل جدی بر منابع مالی ناشی از قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از تطهیر پول این تجارت کثیف مواردی هستند که ما باید تلاش‌های خود را روی آنها متمرکز سازیم.
آقای مقبل تاکید نمود که جلو ورود مواد کیمیاوی که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می شود باید به افغانستان گرفته شود، زیرا به گفته او تمامی این مواد از بیرون این کشور به افغانستان وارد می شود. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان همچنان گفت که تلاش ها در زمینه جلوگیری زرع کوکنار در این کشور افزایش یافته و در نظر است تا 5 سال آینده میزان کشت کوکنار در افغانستان 50% کاهش یابد.
در گزارش از ستار فروخ خبرنگار رادیو آزادی در کابل شنیدین که دومین کنفرانس چهار جانبه بین افغانستان، پاکستان، تاجکستان و روسیه در خصوص مبارزه با مواد مخدر امروز در کابل برگزار شد و فردا هم ادامه خواهد یافت. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. در جریان هستین که در اولین دور کنفرانس چهار جانبه که در شهر دوشنبه مرکز تاجکستان برگزار شد، رهبران چهار کشور در مورد در پهلوی صحبت درباره مبارزه با تندروی و مبارزه با مواد مخدر در منطقه از ناتو خواستند تا پروسه آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان را سرعت و تقویت بخشد. در همین ارتباط حالا گزارش داریم که آیساف از آغاز برنامه زیر نام کوه آهنین خبر می‌دهد. سخنگوی آیساف امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که با اجرای این برنامه شمار از کمبودی‌های نیروهای امنیتی در بخش چگونگی آتش گشودن بر مخالفان و استفاده از امکانات مخابراتی مرفوع خواهد شد. حالا به این بیشتر در این مورد در این گزارش از منیژه دیو خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
آیساف در نظر دارد تا با اجرای برنامه کوه آهنین مقدار زیادی از وسایل، سلاح، وسایل مخابراتی و تیاره را در اختیار نیروهای افغان قرار دهد. کارستان جاکوبسن، سخنگوی نظامی آیساف، به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که ارزش مجموعی این وسایل 2,700,000,000 است. هدف آغاز برنامه کوه آهنین و کمک وسایل و تجهیزات به نیروهای افغان را جاکوبسن چنین بیان کرد.
هدف این برنامه افزایش در قابلیت تحرک، گلوله‌باری و مخابراتی نیروهای امنیتی افغان است. با اجرای این برنامه بسیاری از کمبودی‌های فعلی قوای امنیتی افغان مرفوع خواهد شد. با طور مجموعی 114,536 قلم مواد که شامل وسایل، سلاح و وسایل مخابراتی و تیاره از به نیروهای افغان تحویل داده خواهد شد.
از سوی دیگر مقام‌های آیساف از پیشرفت‌ها در بخش آموزش مسلکی نیروهای افغان سخن می‌زنند. سخنگوی آیساف می‌گوید در سال روان میلادی 170,000 عسکر اردوی ملی، 135,000 پلیس افغان و 7,700 پلیس محلی آموزش دیدند. باز هم کارستان جاکوبسن:
ما 353,000 نیروی امنیتی افغان را تا ماه نوامبر سال 2012 میلادی مطابق به پلان آموزش خواهیم داد. ما نه تنها به این تعداد نیروهای امنیتی افغان را آموزش می دهیم، بلکه بیشتر از این تعداد را آموزش خواهیم داد.
مقام های آیساف می گویند آموزش های وسیع مسلکی تا سال 2016 ادامه خواهد داشت. آیساف در حالی از دادن وسایل و تجهیزات و پیشرفت ها در بخش آموزش نیروهای افغان سخن می زند که به اساس گزارش ها همه سال تعداد زیادی از عساکر اردوی ملی و پلیس دست به فرار می زنند. مقام های آیساف می گویند معاش کم، جاهای نامناسب کار و فصل برداشتن حاصلات از زمین بیشتر سبب می‌گردد تا نیروهای امنیتی افغان وظایف خود را ترک کنند.
منیژه دیو از کابل گزارش می‌داد. در تحول امنیتی دیگر می‌شنویم که وزیر دفاع جمهوری چک همراه با لویدریستیز این کشور و سفیر چک در ایالات متحده آمریکا به افغانستان سفر کردند تا با سربازان این کشور که در چوکات نیروهای ناتو در افغانستان فعالیت دارند دیدار کنند. حالا بیشتر در این مورد از آرش همایون بشنوید.
وزارت خارجه جمهوریت چک می گوید وزیر دفاع لویدریستیز و سفیر آن کشور در ایالات متحده آمریکا به روز شنبه گذشته به افغانستان رفتند تا با سربازان آن کشور که در افغانستان مستقر می باشند از نزدیک ملاقات کنند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوریت چک گفته است که این یک مسافرت عادی بوده، هر 6 ماه یک بار صورت می گیرد. هدف مقامات این است تا در مورد وضعیت ماموریت آن کشور در افغانستان معلومات حاصل کرده بدین وسیله حمایتشان را از سربازان چک ابراز کنند. سخنگوی وزارت خارجه همچنان ازدیاد حملات بر سربازان جمهوریت چک را در این اواخر یکی از اهداف دیگری این مسافرت خوانده است. وزیر دفاع جمهوریت چک الکساندر وان را در یک بیانیه اظهار داشت: وضعیت افغانستان در اواخر بهار و اوایل تابستان خرابتر بود. من به خاطر اعلام حمایت از سربازان خود که کارهای خوب و در خور ستایش را انجام داده‌اند به اینجا آمدم. وی همچنان گفت می خواهد از سربازان در مورد اندیشه ها، نگرانی ها و مشکلاتشان شنیده با آنها اطمینان دهد که خدمتشان در اردو آینده دارد. جمهوریت چک حدود 750 سرباز در افغانستان دارد که بخش اعظم آنها در ولایت لوگر مستقر می باشند که بر علاوه مساعدت در امر تحکیم امنیت در آن ولایت، کارهای تیم بازسازی ولایتی یا PRT ولایت لوگر را نیز پیش می برند. در ماه جون دو سرباز چک در اثر یک حمله زخمی شدند. تا اکنون 4 سرباز چک در افغانستان کشته شده است. در نظر است تا ختم سال آینده یک جز و تام هلیکوپتر جمهوریت چک از افغانستان خارج شود که به این ترتیب حدود 600 سرباز جمهوریت چک در افغانستان باقی خواهند ماند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر از دیدار رئیس جمهور ایران از شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان به شما خواهیم گفت و همچنان میشنوید که در ادامه جنجال‌های انتخابات ولسی جرگه پارسال چندین نامزد معترض که پیروز نشدند گفتند دست به اعتراض گسترده خواهند زد. نظر مردم را هم گرفتیم تا لحظات دیگر. اما حالا روسیه با تاجیکستان به روز جمعه توافق کرد که پایگاه‌ها و حضور نظامیش را در آن کشور توسعه می‌دهد. با این حرکت روسیه می‌خواهد بعد از خروج قوت‌های ناتو از افغانستان نفوذش را در آسیای میانه افزایش بدهد. روزنامه مسکو تایمز در این مورد گزارش دارد که برخی از نکات آن را حالا از آرش همایون بشنوید.
در آستانه خروج نیروهای نظامی ناتو از افغانستان در سال 2014، ختم موعد قرارداد 10 ساله پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان در سال 2013 می توانست یک غبار دیگر بر گذشته امپراتوری روسیه محسوب شود. ولی دیمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه بعد از انجام مذاکرات با امام علی رحمان می گوید آنها در زمینه تمدید حضور نیروهای نظامی روسیه در تاجیکستان برای 49 سال دیگر توافق کردند. پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان که به نام فرقه 201 یاد می شود، حدود 6000 تن پرسونل نظامی دارد که بزرگترین استقرار قوت‌های روسیه در خارج از آن کشور محسوب می شود. دیمیتری مدویدف و امام علی رحمان همچنان در مورد امضای یک سند تشریک مساعی که جزئیات آن تا هنوز افشا نشده در زمینه حفاظت از سرحدات تاجیکستان با افغانستان غور کردند. سرحداتی که از ناحیه قاچاق مواد مخدر و نفوذ بنیادگرایی به مثابه یک منبع نگرانی برای مسکو به شمار می رود. با ترک نیروهای سرحدی روسیه در سال 2005 از تاجیکستان، یک دوران دیگری از استقرار قوتهای نظامی دوران شوروی ختم و کنترل سرحدات تاجیکستان به مقامات محلی سپرده شده بود. با خروج نیروهای ناتو در سال 2014 از افغانستان و سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، کشورهای منطقه در زمینه به وجود آمدن یک خلای قدرت در آن کشور و یا پخش ناآرامی‌ها در ورای سرحدات افغانستان نگرانی دارند. روسیه که وارث اتحاد شوروی به شمار می‌رود، از سال 1979 الا سال 1989 در افغانستان حضور نظامی داشت و بعد از دادن تلفات حدود 15000 سرباز آن کشور را ترک کرد. اینک می‌خواهد قبل از خروج نیروهای ناتو از افغانستان با کابل مؤدبانه برخورد کند. رئیس جمهور افغانستان که در روابطش با غرب تنش‌های وجود دارد از این تغییر استقبال کرده است. روسیه همچنان با پاکستان که دشمن سابق دوران اتحاد شوروی روسیه می باشد و دارای نقش کلیدی در ثبات افغانستان است، خواستار داشتن روابط نیک می باشد. در اجلاس 4 جانبه که در هفته گذشته در تاجیکستان صورت گرفت، رهبران کشورهای روسیه، تاجیکستان، پاکستان و افغانستان در زمینه مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی و بر ضد ترافیک مواد مخدر و جرایم سازمان یافته به توافقات دست یافتند. دیمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه به روز جمعه گفت در مورد سرنوشت افغانستان و ملل همسایه آن باید توسط قدرت‌های منطقوی تصمیم گرفته شود و ای خواستار کاهش نقش آمریکا در آن شد. اظهارات اخیر مسکو تلاش یک تهاجم استراتژیک و اقتصادی مسکو را به مصرف و خرج ایالات متحده آمریکا در افغانستان نشان می‌دهد که روابطش با حامد کرزی با پیچیدگی‌های مواجه شده است.
گزارش بود بر اساس روزنامه مسکو تایمز. در همین ارتباط همونطور که پیشتر گفتیم، رئیس جمهور ایران برای یک دیدار رسمی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان است. محمود احمدی نژاد در این سفر بند برق سنگ‌توده را افتتاح کرده و روی تمدید و انتقال انرژی برق از تاجیکستان به ایران با مقامات تاجیک صحبت میکند. حالا به این فشرده گزارش آژانس خبری فرانسه را از مقیم نایب در امارت بشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در بیانیه‌اش هنگام افتتاح یک دستگاه بند برق در تاجیکستان امروز قدرت‌های بزرگ جهان را شدیداً انتقاد کرد که در امور داخلی کشورهای آسیایی و آفریقایی مداخله می‌کنند. احمدی نژاد در مراسم افتتاح پروژه مشترک ایران با کشور همزبان آن تاجیکستان اضافه کرد: ما روی مداخله قدرت‌های بزرگ و بیگانه در امور کشورهای ما و آفریقا خیلی نگران هستیم.
ما از دخالت قدرت‌های بزرگ و بیگانگان در امور داخلی ملت‌ها، در مسائل منطقه ما و منطقه آفریقا به شدت نگران هستیم. اونها رو بر ضد منافع ملت‌ها، بر ضد عزت ملت‌ها و شکوفایی ملت‌ها می‌دونیم.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم همتای ایرانیش را همراهی میکرد. احمدی نژاد در قسمت دیگر بیانیه‌اش در زمینه روابط ایران و تاجیکستان گفت: روابط میان دو کشور ایران و تاجیکستان تاریخی و دارای ریشه‌های عمیق میباشد. و افزود:
ملت ایران پیشرفت و آبادانی و عزت تاجیکستان را پیشرفت و آبادانی و عزت ایران می داند. ملت ایران امنیت تاجیکستان رو امنیت ایران می داند. اطمینان داریم که ملت تاجیکستان، دولت تاجیکستان هم همین نگاه رو به ایران و برادران ایرانی دارد.
با گفته ی آژانس خبری فرانس پرس، ایران برای ساختمان دستگاه برق سنگ‌توده 2 180 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده که این استیشن تا 12 سال آینده تحت نظر ایران فعالیت می کند و بعدا کنترل آن به تاجیکستان منتقل خواهد شد. تاجیکستان در این پروژه 40 میلیون دلار مصرف کرده است. احمدی نژاد در بیانیه‌اش در افتتاح ساختمان این استیشن برق گفت: در اثر زحمات متخصصین و کارگران تاجیکستان و ایران، این دستگاه 40 متر زیر زمین ساخته شده است تا انرژی برق را در اختیار مردم تاجیکستان قرار دهد.
این نماد همکاری است. متخصصین و کارگران تاجیکی، متخصصین و کارگران ایرانی دست به دست هم دادند، در یک تلاش پیگیر و با سرعت بالا پروژه را آماده کردند تا قبل از پایان سال جاری همه ظرفیت این نیروگاه در اختیار مردم عزیز قرار بگیرد.
استیشن برق سنگ‌توده در بالای دریای وخش در 150 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه موقعیت دارد. انتظار می‌رود که فعالیت این استیشن کمبود انرژی برق تاجیکستان را در ایام زمستان مرفوع سازد و مقدار انرژی برق را در ماه‌های تابستان به افغانستان نیز برساند. ایران امیدوار است تا از تاجیکستان انرژی برق خریداری کند و قرار است هر دو کشور در مورد تمدید و انتقال انرژی برق از طریق افغانستان به ایران با هم گفتگو کنند. محمود احمدی نژاد در بیانیه تلویزیونیش گفت: این یک پروژه دوستی و برادری میان دو کشور بوده و ما از پیروزی های کشور دوست تاجیکستان خرسند می شویم و هدف همکاری های ما صلح و ثبات منطقه می باشد.
در یک تحول دیگر داریم که حکومت هالند دیروز گفت که هالند در مورد این که آیا ایران در هک کردن صفحه اینترنتی دولتی این کشور دخیل بوده یا نه تحقیقات را براه انداخته است. باز هم مقیم نایب.
سخنگوی وزارت داخله هالند نگفت که آیا در این مورد با مقامات ایرانی در هالند و یا ایران تماس گرفته است و یا نه. وانسنت وانستین گفت: جزئیات بیشتر این موضوع در نامه‌ای که برای پارلمان این کشور در هفته آینده فرستاده خواهد شد به نشر می رسد. اما وانستین صحت بودن گزارش آژانس خبری هالند را تایید نمود که می گوید کابینه هالند این موضوع را که آیا حکومت ایران در داخل شدن به صفحه اینترنتی دولتی هالند نقش داشت و یا نه بررسی می کند. وزارت داخله هالند در یک اعلامیه گفته است که بعد از دزدیدن اسرار امنیتی اینترنتی کمپانی تکنولوژی معلوماتی این کشور، بیش از این شبکه‌های اینترنتی هالند مسئول نمی باشند. رویترز می نویسد نه مقامات سفارت ایران در شهر هاگ آلند در زمینه ابراز نظر کردند و نه با ایمیلی که در این مورد از سفارت ایران سوال شده بود پاسخ ارائه شد. گوگل در بلاک امنیتی خود به تاریخ 29 اگست گفته بود که این صفحه اینترنتی گزارش‌هایی را در مورد حمله بر استفاده کنندگان گوگل به دست آورده است. کمپانی تکنولوژی معلوماتی هلند و مالک آن واسکو در ایالات متحده آمریکا یک روز بعد یعنی به تاریخ 30 ماه اگست گفت تکنولوژی معلوماتی هلند در اواسط ماه جولای امسال مورد حمله هکینگ قرار گرفته و اسناد رسمی امنیتی اینترنتی هلند به خاطر اهداف گوناگون ربوده شدند. روابط میان ایران و هلند در اوایل امسال زمان به تیرگی گرایید که یک زن ایرانی و الاصل هلندی در ماه جنوری امسال بدون حضور دوستان و وابستگان او به دار کشیده شد. این زن بعد از اشتراک در مظاهرات دستگیر شد و مقامات او را متهم به قاچاق مواد مخدر نمودند. سفارت ایران در ماه اپریل حکومت هلند را بعد از آن مورد انتقاد قرار داد که یک زن پناهجوی ایرانی که قرار بود دوباره به ایران فرستاده شود در آمستردام خود را با آتش زده کشت.
تشکر از مقیم نایب و حالا سلطان محمد سرور در استودیو است با فشرده تازه ترین خبرها.
اجساد دو آلمانی در منطقه دشت خونین که مرز میان بغلان و پروان است دریافت شده است. نیروهای آیسف در افغانستان میگویند در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز چندان از افراد مشکوک را دستگیر نمودند. کنفرانس چهار جانبه افغانستان، تاجکستان، روسیه و پاکستان جهت مبارزه با مواد مخدر در کابل جریان دارد. شاروال کابل میگوید بعد از این به هیچ کس اجازه ساخت شهرک‌های غیر قانونی در پایتخت را نمی‌دهد. مقامات امنیتی پاکستان امروز بازداشت یونس الموریتانی، یکی از اعضای سرشناس القاعده، با دو تن از فعالان دیگر این شبکه را اعلان کردند. رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا میگوید دو پسر معمر القذافی شهر بنی ولید، یکی از آخرین پایگاه‌های باقی مانده وی در کشور را ترک گفتند. فعالان حقوق بشر و مردم میگویند نیروهای امنیتی سوریه امروز به شهرک‌ها و قریه‌های در منطقه مرکزی این کشور و در نزدیکی سرحدات ترکیه یورش بردند. رئیس جمهور ایران امروز هنگام افتتاح یک فابریکه بند برق در تاجکستان از قدرت‌های جهانی به خاطر آنچه که او را مداخله این قدرت‌ها در امور داخلی کشورهای آسیایی و آفریقایی خواند انتقاد کرد. و سومین جلسه محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر امروز دایر می شود.
تشکر سلطان محمد سرور. همونطور که خودت گفتی بیشتر در خبرها، در فشرده خبرها، شاروال کابل میگوید از این پس اجازه نخواهد داد تا شهرک‌های رهایشی غیر قانونی در کابل ساخته شود. محمد یونس نوندیش که امروز برای ارائه معلومات در مورد شهرک‌های رهایشی در کابل به کمیسیون مواصلات و مخابرات مشران و جرگه افغانستان فراخوانده شده بود، گفت در حال حاضر فقط 8 شهرک رهایشی قانونی در این ولایت وجود دارد. بیشتر در این مورد بیان از سید فتح محمد بها از کابل بشنویم.
شاروال کابل تایید میکند که ظرف چند سال اخیر ده ها شهرک رهایشی بدون مجوز قانونی در بخش های مختلف این ولایت ساخته شده است. با گفته شاروال کابل در حال حاضر تنها 8 شهرک رهایشی در کابل وجود دارد که به طور قانونی و با اخذ جواز از شاروالی ایجاد شده است. محمد یونس نوندیش که بروز دوشنبه در جلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات مشران و جرگه افغانستان صحبت میکرد گفت که شاروالی کابل مصمم است تا جلوی ایجاد شهرک ها و ساختمان های خودسر را بگیرد.
البته شاروالی کابل به صورت تسلیم این نوع حرکات نمیشه و ما پروگرام های خود مصمم هستیم که باید تطبیق بکنیم. بدون همکاری پارلمان، بدون همکاری پلیس، بدون همکاری وزارت محترم امور داخله که خوشبختانه همکاری خوبی با ما دارن، ما توانایی زیر باز نخواهد داشتیم که پروگرام های خود تطبیق بکنیم.
در عین حال آقای نوندیش میگوید آنان در نظر دارند تا به منظور جلوگیری از اعمار ساختمان های خودسر و غیر قانونی، پلیس ساختمانی را ایجاد کنند تا مانع افراد آماده گردند که دست به همچو کار میزنند. هرچند چاروال کابل به طور مشخص در مورد تعداد دقیق شهرک های رهایشی غیر قانونی در این ولایت و اینکه این شهرک ها مربوط به کیها است معلومات نداد، اما تایید کرد که تعداد این شهرک ها در حدود 100 شهرک میرسد. از سوی دیگر انجینیر احمد جاوید رؤوف رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات مشران و جرگه افغانستان میگوید 80% شهرک های رهایشی که در چند سال اخیر در کابل ایجاد شده غیر قانونی میباشد.
ما فکر میکنم که 80% شهر کابل غصب شده و همه شهرک غیر قانونی هستند. فقط نام نهاد 8 شهرک رو به شما ذکر کردم. ما فکر میکنم بالاتر از 50-60 شهرک یا 100 شهرک حدوداً بگم غیر قانونی هست. درست
کاملا درست است و ما هیچ کدام از این من حیث شهرک نمیشناسیم.
گفته می شود بسیاری از شهرک های رهایشی که ظرف 10 سال اخیر در بخش های مختلف افغانستان ساخته شده مربوط به افراد زورمند و برخی مقام های ارشد دولتی است. در عین حال به باور شماره از انجینران ساختمانی در ساخت تعداد زیاد این شهرک های رهایشی از مواد ساختمانی بی کیفیت کار گرفته شده که در برابر زلزله ها و سایر حوادث طبیعی از مقاومت بسیار پایین برخوردار هستند. انتقادهای نیز وجود دارد که مالکان این شهرک ها در بدل دادن پول یا رشوت برای مسئولان شهرداری کابل اجازه ساخت شهرک های رهایشی را به طور غیر قانونی دریافت کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او آر جی. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی زن و زندگی را خواهید شنید. اما حالا مطور که پیشتر گفتیم در شروع این برنامه، شماره از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان هشدار دادند که ظرف چند روز آینده همراه با طرفدارانشان برای جاده ها خواهند ریخت. این کاندیدان که تعدادشان به حدود 15 تن می رسید امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفتند در اعتراض به تطبیق نشدن فیصله محکمه اختصاصی دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. در گزارشی که احمد جعفر احمدی تهیه کرده در مورد عکس‌العمل مردم عام راجع به این هشدار کاندیدان معترض بشنوید.
شماری از افغانهای عادی از تصمیم برخی از کاندیدان معترض انتخابات پارسال مبنی بر سازماندهی اعتراضات گسترده انتقاد کردند. تعدادی از ساکنان کابل می گویند اگر کاندیدان معترض انتخابات پارسال بروی جاده ها بریزند و نظم و امنیت را برهم بزنند، این مسئله سبب می شود تا مردم از این افراد متنفر شوند. نظریات عده‌ای از باشندگان کابل را در این مورد می شنویم.
کار ما شما از این مظاهره و از چی دیدیم؟ تمام عمر همی وطن ما از دست مظاهره و جنجال مردم در به در و خاک به سر شد. بانیم که یک طرف قضاوت کنن کسی که میفهمونه اونو کار خود پیش ببره.
در این مشکلات مردم هم در نظر بگیرن، مردم تمام رو در جنجال کده دیان میبونه، سرکار را بند کنن، راه را بند کنن، مظاهرات این فایده نداره. در کاندیدایی که 5 سال پیش بودن چی کردن؟ کال بازگشت آمدین که ما خود کاندید کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من این تظاهراتی را که اینا میکنن برام اندازن این کار خوب نیست.
محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات به تاریخ 23 جون سال روان میلادی 62 تن از کاندیدان معترض انتخابات پارسال را برنده این انتخابات اعلام کرد. پس از آن که این فیصله از سوی کمیسیون مستقل انتخابات غیر قانونی و غیر عملی خوانده شد، شمار زیادی از کاندیدان معترض هشدار دادند که اگر فیصله محکمه اختصاصی عملی نشود به جاده ها خواهند ریخت. تعدادی از این کاندیدان معترض به روز دوشنبه نیز طی اجتماع در کابل هشدار دادند که در اعتراض به عملی نشدن فیصله محکمه اختصاصی برای بستن شاهراهای کشور آمادگی گرفتند و این کار را ظرف چند روز آینده انجام خواهند داد. داوود سلطانزو یکی از کاندیدانی که از سوی محکمه اختصاصی برنده اعلام شده بود در بخشی از این نشست چنین گفت:
ما آمادگی مکمل داریم که بر تطبیق حکم محکمه از هر امکانی که وجود داشته باشه استفاده بکنیم، برای اینکه حق ما توسط محکمه به ما داده شده و حق العبد هیچ کس بخشیده نمیتونه و حتی اولو الامر در سیستم اسلامی و شرعی که ما داریم حق العبد کس بخشیده نمیتونه. یک موضوع دومی که ما تمام امکانات را که در دست داریم در تمام نقاط افغانستان بسیج کردیم و ان شاء الله بزودی شما آواز حرکت های ما را خاطر شنیدین که ما در همه نقاط افغانستان توان داریم که برای تحقق حکم محکمه و عمل ساختن حکم محکمه اقدامات کنیم.
شماری از کاندیدان معترض انتخابات در حال تصمیم دارند تا در اعتراض به تطبیق نشدن فیصله محکمه اختصاصی دست به اخلال نظم در کشور بزنند که کاندیدان معترض برنده اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات بر روز شنبه مراسم تحلیف را در ولسی جرگه بجا آوردند. ریاست جمهوری افغانستان گفته است قصه انتخابات تمام شده و نیاز به سازماندهی اعتراضات وجود ندارد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
و حالا به هرات میریم. شماره از زنان ممثل در تئاتر ولایت هرات از نبود امنیت ابراز نگرانی کرده. میگویند اکثر زنان ممثل در این ولایت یا خانه نشین شدند و یا هم به خارج از کشور می روند. حالا بیشتر در این مورد بین در این گزارش از توری کریمی بشنویم.
مریم حسینی بوستونیا دخترش که ممثلین فعال در تئاتر ولایت هرات هستند می گویند با وجود آن که از پوشش های مختلف جهت پوشاندن چهره هایشان استفاده می کنند، با آن هم از سوی برخی از افراد مورد تهدید قرار می گیرند.
چندین بار مرا تهدید کردند که شما چرا در عرصه تئاتر و سینما پا گذاشتید. علاقه بسیار زیاد ماست که ما تا حال دوام آوردیم، یعنی به حرف مردم گوش نکردیم، به تهدیدهای مردم. حتی روزایی شده که به تلفن حتی در منطقه که ما میشونیم ساتیرای من شده از بچه ها، از قوم ها، فامیلا که چرا شما مثلا تئاتر کار میکنین، تئاتر یک چیزی بسیار بد است و شما چند تا زن میرین اونجا خود به نمایش میگذارین، حرکتایی رو ایجاد میکنین. ولی خب ما ایره به هیچ وجه قبول نکردیم.
بنابرای گفته آنها دو سال قبل در کنار آقایان بیش از 20 تن از خانم ها در تئاتر این ولایت فعالیت داشتند که اکنون این تعداد به 3 تن رسیده است. فریدون فکوری مدیر تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با تایید این مطلب که ممثلین زن در این ولایت مورد تهدید قرار می گیرند گفت:
ما چند نوع تهدید داریم. یک تهدیدی از طرف خانواده یا یک از طرف قوم تهدید میشه، چیز طبیعیه. یا خانومی که میای اینجا ما خیلی برای ما جالبه که اینو با حالت میای کسی اینو نشناسه تا آزاد میام، اینو با چادر بغدا میام به داخل، حتی با یک دقیقا روپیش به حساب روپیش جور میکنم با چادر نماز چادری که اینو به حساب میام به داخل میام و اون علاقمندی از اینا. و یک تهدیدی هست که متاسفانه فضا ایراد کاملا بسته.
آقای فکوری افزود با وجود که ممثلین کار زیاد می کنند اما مزد ناچیز می گیرند و مورد حمایت نیز قرار نمی گیرند. وی همچنان گفت اکثر ممثلین سابق کار این تئاتر نیز بر اثر تهدیدات گوناگون افراد ناشناس ترک وطن کردند. در همین حال محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات تهدیدات ممثلین زن در هرات را رد کرده می گوید این ممثلین قصد دارند که با چنین ترفندها از کشور خارج شوند.
زنی کسان په خوشینه سره باید وای چې د دین نوړ استفاده کوي، وای چې موږ په تهدید کې د بهر.
آقای نوری می افزاید هیچ فرد تا کنون در مورد تهدیدشان به ارگانهای دولتی اطلاع ندادند و هرگاه شخص مورد تهدید قرار می گیرد باید پیش از آن نهادهای امنیتی را در جریان بگذارند. اما مریم حسینی می گوید وای به خاطر تهدیداتی که می شود ریاست امنیت ملی را در جریان گذاشته، اما تا هنوز کدام اقدام از سوی این ریاست صورت نگرفته است.
در صورتی که ما در منطقه خودمان که همراه همه بچه‌ها که درگیر شدن ما امنیت در جریان گذاشتم، گفتم روی از این موضوع اینا بچه ما را حتی بردن، باز پسان و بچه را اعلام کرده بودن و امنیت قماندنین همه در جریانه، هیچ کار نکردن.
آگاهان بدین باورند تا زمانی که سینما و تئاتر کشور مورد حمایت دولت و سکتورهای خصوصی قرار نگیرد، اخلاق اجتماعی به میان نیاید، امنیت تامین نشود و توجه به فرهنگ افغانستان صورت نگیرد، نمیتوان با بهبود سینما و تئاتر خوشبین بود.
سوره کریمی از هرات گزارش میداد و حالا طبق وعده این برنامه هفتگی را بشنوید.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
س
سلام به شنوندگان عزیز، خدا کند که صحت و سلامت باشید. در آغاز این برنامه زن و زندگی، گزارش تقدیم می شود از کار شمار از زنان در فابریکه ملی افغانستان، زنانی که بوتهای عسکری، دوشک و پایپ تولید می کنند.
این در یک سال نو، من به جمع استاز کار می کنم، من شما فیلن 400 پس.
بعد از اون گپ های زرغونه مومند یکی از زنان پیشتاز و نمونه افغان را می شنوید که چطور توانسته زندگی را بر کام خود بچرخاند و با آن کنار بیاید.
بسیار کوشش می کنم که همه کارهای طبق پلان پیش برم و شوهر من یک مرد روشن فکر است و در کارها همراهم همکار می باشه.
با ما باشید. همونطوری که کار رابطه مستقیم با بنیاد خانواده ها و پیشرفت جامعه دارد، در کنار نقش مهمی در بهبود وضعیت زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان بازی می کند. از چند سال به این سو شمار از زنان موقع یافتند که در انجوها، فابریکه های صنعتی، انجمنها و اتحادیه ها به کار مشغول گردند. اما باور بر این است که هنوز هم توجه قابل ملاحظه در عرصه کاریابی زنان صورت نگرفته است. وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگوید که به کمک شمار از مؤسسات تولیدی دیگر افغانی، سهولت های زیادی برای زنان افغان مد نظر گرفته شده است و شمار از آنها در بخش های مختلف حرفه‌ای کار میکنند. گزارش از کار تعدادی از زنانی که در فابریکه ملی افغانستان مصروف تولید بوتهای عسکری هستند تهیه کردم که گوشه از مصروفیت های حرفه‌ای زنان را نمایش می‌دهد. این گزارش را فوزیه نوری تقدیم می‌کند.
فابریکه ملی افغانستان در سال 1362 به کار آغاز کرده است. در شروع تأسیس تولیدات آن را بوت و چپلی‌های زنانه و مردانه تشکیل می‌داد. فابریکه ملی در جنگ‌های افغانستان صدمه دید و همه وسایل و سامان آلات آن از بین رفت. اما در این اواخر فابریکه بازسازی شده و به کار آغاز کرده و اکنون علاوه بر مردان شماری از زنان در آن مصروف کار هستند. به گفته مسئولان، زنان در بخش‌های بوتسازی، دوشک و پایپسازی آموزش دیده و کار می‌کنند. شبیبی یکی از زنان است که از مدت 4 سال به این سو در بخش تولید بوت کار کرده و حالا به دیگران این حرفه را می‌آموزد. او درباره کارش می‌گوید:
خوب کار ما پیش میره به حیوان بوتای اسکریس. پیش در چی بودیم حیاتی کار می‌کردیم که بخش بوت شروع شد، بعد بوت پایین آمدیم و استادای ما بود. این در یک سال نو ما به جمع استاد کار
خانم شابیبی افزود: اقتصاد کلید اساسی زندگی به حساب می آید و امروز یکی از مشکلات زنان ضعف اقتصادی می باشد که آنان را با سرگردانی های مواجه ساخته است. وی بگوید یکی از راههایی که می تواند زنان را توانایی داده و کمک اقتصادی نماید فراهم آوری زمینه کار برای زنان می باشد. خانم شابیبی از این که توانسته خیاطی و بوتسازی را در این فابریکه فرا بگیرد خیلی خوش است. نرگس زن دیگر است که در این فابریکه کار می کند. وی از این که شرایط کار برایش مهیا شده راضی است، اما می گوید باید دولت فابریکه های بیشتر تأسیس نماید تا زنان دیگری که خواهان کارند بتوانند در این فابریکه ها کار کنند.
ما ایجا از کار خود بسیار راضی استم، معاشش خوبش است. 4 سال میشه که میجا کار میکنیم. ما خودم از بیوه بدتر بودم، شوهرم قمارباز بود، چرسی و پودری بود، به شب و به روزا گم بود. ما بسیار حالت خراب تیر کردیم. ما خواهشمند هستم که دولت ما فامریکا جور کنه، امت مثل ما واری زنای غریب و زنای بیوه را کار برش پیدا کنه، اولادش به تحصیل به درس بفهمه.
با گفته نرگس وی نیاز دارد که کار کند، زیرا شوهرش شخص معتاد و بیکار است و اولادهایش خرد هستند. محمد علی یکی از کارگران سابق دار فابریکه ملی توضیحات دارد درباره تولیدات این فابریکه و کار زنان.
400 نفر خودم از سرپرست هستم. خانم ها سندای کلان سال کار میکنن. دیگر بخش پایپ هست و اسپانی هست و توشک هست و مثلا خیاطی داره، ماشین کاری داره، قیچی کاری داره، حساب تکه هست. تولید بود در روز 500 جوره نظامی است دیگر. ور فرمایش که مثلا هر مسته که به خارجی داخلی اینا میپذیرن، کارشان هم برشان میرسانه.
آقای محمد علی علاوه کرد کیفیت کار این زنان در بخش بوتسازی عالی بوده و حالا شماری از آنان به حیث استاد برای زنان دیگر این حرفه را آموزش می دهند. به گفته او مواد بوتهایی که این زنان تهیه می کنند اکثرا از کوریا وارد شده و مسئولان این فابریکه تصمیم دارند که تولیداتشان را به خارج این کشور نیز صادر کنند.
زرغون مومن زمانی که از مکتب فارغ شد نتوانست بعد تحصیلات عالیش ادامه بدهد، زیرا به گفته وی در زمان جنگ در این کشور بسیاری از زنان و دختران نتوانستند تحصیلات عالیشان را ادامه بدهند که وی جزی از آنها بود. اما خانم زرغونه از فرصتهایی که برایش مهیا شده توانسته استفاده کند و کورسهای آموزشی اداره و منجمند، انگلیسی و نرسنگ و قانون اساسی را فرا گیرد. خانم اومن درباره کارهایش و اینکه کدام رشته ها را چگونه فرا گرفته است توضیح می دهد.
چون خودم از لیسیالی مریم فارغ شدیم، چون همون شرایط بسیار شرایط دشوار و جنگ بود و با اون مشکلاتی که ما داشتیم متانستم که تا اندازه مکتب خود به پایان برسانم و بعد از اون بسیاری از کورس های آموزشی را تعقیب کردم که با آموختن لسان انگلیسی، اداره و منجمند، قانون اساسی و لویه جرگه که مسائل بسیار مهم جامعه ما بود، معیار آموختم و همیشه و همیشه بدون از اینکه در رسمیات بودیم سعی و تلاش مایی بوده که با خواهرای خود در هر محیط و در هر جا همکار باشم.
زرغونه میگوید مدتی از زندگیش را در ولایت پکتیا سپری کرده است و در آنجا دریافته است که در نبود دکتران زن، زنان زیادی با مشکلات مواجهند. به همین منظور وی تصمیم گرفت کورس نرسنگ را نیز فرا بگیرد تا بتواند به زنان پکتیا کمک نماید.
مشکل عمدی و اساسی مردمی که در پکتیا بود و ما او را زود درک کردم ای بود که اوجه دکتر اوناس موجود نبود. زنها بسیار مشکلات داشتن. ما به خاطر اینکه با این خواهرای خود خدمت کرده باشم در حدود یک سال کورس نرسنگ فرا گرفتم و دانستم که از طریق تطبیق سیروم و بیچکاری و پانسمان زخم‌های سوختگی و بعض زخم‌های دیگه که در جریان فعالیت‌های روزمره‌شان خانم‌ها متقبل می‌شدن همراهشان همکاری کنم و یا بسیار از ما خوش بودن و ما بسیار با راحت احساس می‌کردم.
خانم اومند اکنون مسئول تدویر کورس‌ها و ارتقای ظرفیت‌های انستیتوت تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی افغانستان می‌باشد و از مدت 22 سال در پست‌های مختلف مخابراتی کار کرده است. وای در مورد اینکه چطور برنامه‌های روزانه اش را تنظیم می‌کند می‌گوید:
ما با مختن ازمی کورس‌های منیجمنت و اداره توانمندی زیر در وجود خود دیدیم که همه کارهای ما تقسیم بندی کنم. وقتی صبح وقت از خواب بیدار میشم بعد از ادای نماز و تلاوت قرآن شریف برای 45 دقیقه هم حرکات سپرده ای را که برای وجود خودم لازم است انجام میدم و خمیری را که از طرف شو خمیر کردیم صبح وقت بعد از اینکه نماز میخوانم تندور در میتم و نان میپزم، برای اطفالم چای صبحانه از وارد تیار میکنم و از خواب بیدار میکنم و همیشه به طرف مکتب آماده میشن و ساعت 15:08 به طرف انستیتوت در حرکت میشم. بسیار کوشش میکنم که همه کارهای طبق پلان پیش برن و شوهر من یک مرد روشن فکر و همیشه وقت در کارها همراهیم همکار می باشه. من 4 طفل دارم، 2 طفل من دختر است و 2 تا هم بچه است.
پروانه دختر خانم اومن که در صنف ششم درس می خوند از همکاری های مادرش در زندگیشون یاد می کند و می گوید مادرش می تواند اولادش را به مدارج عالی برساند. او از همکاری مادرش در قسمت تعلیم و تربیه و دیگر کارهایشان اظهار رضایتمندی می کند و می گوید
مادر ما همیشه به لباس پوشیدن ما، به نان ما، به مکتب ما توجه می کند. بر خاطر ما تکلیف می کشه، زحمت می کشه، چون مادر است که ما را به یک جای می رسانه. ما خوش دارم داینده مثل مادرم شام، چون مادرم در هر کار پیش بوده. ما می خواهیم مثل مادر چیز شام.
زرغونه حالا در منطقه خوشحالخان کابل زندگی می کند. وی در فرصتهای کوتاهی که در خانه پیدا می کند برای تعدادی از دخترانی که خانواده هایشان نمی خواهند به کورسهای دیگر آموزشی درس بخوانند و یا اقتصاد خوبی ندارند درس می دهد.
در اون ساحه و یا منطقه‌ای که من بوده باش میکنم تعداد زیادی از خانم‌ها هستن که به داخل خانه هستن، تحصیلات ندارن، بیرون برآمدن نمیتونن و همیشه وقت به خانه ما مراجعه میکنن از نگاه مشکلات ازی که من برشان بتانم که از طریق آموزش صحی را که ما مختی برشان کمک کنم. و در پالویش تقاضای بیشتر از یایی بوده که دخترای ما چون مکتب میرن ولی بعد از وقت پدرشان اجازه نمیدن که به کورس آموزشی برن و مو حساب ما امرای زیام شیرهای ما همکار هستم و اولادای زیاد که طبقه اوناس هستن بعد از ساعت 5 الی 6 میان و به خانه ما و ما برازوا در مسامینی که مشکل دارن کمک میکنم. ما به خاطر ازی که و پول ندارن مردم بی بزاحت هستن و یا هم طفلایشان خرد است، ما احساس میکنم که جزء از ازوا هستم و یا اولاد ما هستن. هرگز تم توقعی را راجع به پول ازوا نداشتیم و رایگان برشان کمک میکنم.
وی میگوید یک زن و مادر با داشتن برنامه کاری منظم می تواند کارهای خانه و یا بیرون از خانه را به خوبی پیش ببرد و او با در نظر داشته چنین یک شیوه در زندگیش موفقیت هایی را به دست آورده است. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
آهنگ زندگی، آهنگ زندگی، خانت و گوش من، خانت و گوش من، دوستان عشق کن که تو را بار ستندکست، رسوی عشق کن که تو را بار ستندکست. آهنگ زندگی خانت بگوش من،
آهنگ زندگی، آهنگ زندگی خانت بگوش من، خانت بگوش من، رسوه عشق کن که تو را فرصتم نکس، رسوه عشق کن که تو را فرصتم نکس، آهنگ زندگی، آهنگ زندگی، خانت بگوش من، خانت بگوش من، رسوه عشق کن که تو را فرصتم نکس، رسوه عشق کن که تو را فرصتم نکس.